الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. قبل از ورود به ادامه بحث لازم هست مروری داشته باشیم به مباحث پیشین تا بحث بهتر برامون روشن بشود. بحثمون درباره واجب تعبدی و توسلی به معنای چهارم آن بود که واجب تعبدی عبارت هست از اون چه که امر به آن در فرضی ساقط می شود که با قصد قربت اتیان بشود، و توسلی عبارت است از آن چه که سقوط امر آن نیاز به امتثال مأمور با قصد قربت ندارد، امتثال آن با قصد قربت ندارد. و عرض کردیم که در این خصوص در دو مقام بحث می شود، تارتن بحث می کنیم از مقتضای اطلاق امر و اصول لفظیه، اطلاق امر و اصول لفظیه، و تارتن اخرى بحث می شود از مقتضای اصول عملیه، و مجموع بحث در امر هفتم را در سه مقام تنظیم کردیم. مقام اول مربوط به تفاوت جوهری واجب تعبدی و توسلی بود. عرض کردیم در تفاوت بین این دو سه نظریه وجود دارد. نظریه اول آن بود که تفاوت واجب تعبدی و توسلی مربوط به متعلق آنهاست، یعنی متعلق واجب تعبدی فعل مقید به قصد قربت است و متعلق واجب توسلی ذات فعل می باشد. نظریه دوم این بود که تفاوت واجب تعبدی و توسلی مربوط به غرض و هدفی است که در امر به ذات فعل تعقیب می شود. یعنی غرض مولا در امر به فعل در واجبات توسلیه به صرف تحقق فعل حاصل می شود، و در واجبات تعبدیه به انجام فعل با قصد قربت حاصل می شود. و نظریه سوم آن بود که تفاوت واجب تعبدی و توسلی مربوط به خود امر است. چون در واجبات تعبدیه دو امر وجود دارد، یکی به ذات فعل و دیگری به انجام فعل با قصد قربت تعلق گرفته است، و در واجبات توسلی یک امر وجود دارد که تعلق به ذات فعل گرفته است. در ادامه عرض شد نظریه سوم و دوم مورد نقد است و لذا ابتدا باید این دو نظریه را مورد نقد و بررسی قرار دهیم و بعد به تحقیق درباره نظریه اول و ایرادات وارد بر آن و پاسخ آنها بپردازیم. لذا عرض شد بحث در این مقام اول در سه جهت بررسی می شود. جهت اول بررسی و نقد نظریه اخیر یعنی سوم بود. بله، بررسی و نقد نظریه سوم بود که در ادامه بررسی شد که در مراد از تعدد امر در واجبات تعبدیه، تعدد امر در واجبات تعبدیه دو احتمال وجود دارد. احتمال اول این بود که بگوییم در واجبات تعبدیه دو امر مستقل با دو جعل و دو مجعول مستقل وجود دارد، یکی به ذات فعل به نحو لا به شرط تعلق گرفته است و دومی به اتیان فعل به شرط شی و با قصد قربت تعلق گرفته است. این معنا را محقق خراسانی با این احتمال مورد نقد قرار دادند. حاصل نقد محقق خراسانی این شد که چنانچه مکلف ذات فعل مثل صلات را بدون قصد قربت انجام بدهد، از دو حالت خارج نیست، یا با انجام ذات فعل بدون قصد قربت امر اولی ساقط می شود یا ساقط نمی شود. اگر ساقط شد موضوع برای امتثال امر دوم باقی نخواهد موند، چون موضوع امر دوم انجام فعل با قصد امتثال امر اول است و فرضاً امر اول ساقط شده است. و اگر گفته بشود که امر اول ساقط نشده است و ساقط نمی شود، لازمه اش لغویت امر دوم می باشد. اگر امر اول با انجام ذات فعل ساقط نشود، لازمه اش لغویت امر دوم است. چرا؟ چون عدم سقوط امر اول با انجام ذات فعل بدون قصد قربت کاشف از آن است که ذات فعل بدون قصد قربت محصل غرض مولا نبوده است. عقل مستقلن حکم می کند به این که تنها راه تحصیل غرض مولا انجام اون عمل با قصد قربت است. وقتی عقل حکم به این مطلب کرد، نیازی به صدور امر ثانوی از طرف مولا که تعلق به اتیان فعل با قصد قربت بگیرد نیست. در نتیجه واجب تعبدی به معنای تعدد امر قابل قبول نمی باشد. خب ببینید تا اینجا یه بحث روشن. در ادامه یه بحث عرض کردیم که محقق اصفهانی فرمایش محقق خراسانی را نقد می کند و می فرماید ما هر دو شق کلام شما را می توانیم بپذیریم بدون اینکه این محاضیری که شما مطرح کردید لازم بیاد. شق اول رو میپذیریم، یعنی قائل به سقوط میشویم، در این حالی که قائل به سقوط میشویم موضوع برای امر دوم هنوز باقی هست که دیگه توضیحش رو در گذشته دادیم، تکرار نمی کنیم چون دیگه نیازی نیست کلام محقق اصفهانی رو در رابطه با شق اول مطرح کنیم. انما الکلام در رابطه با شق دوم است. شق دوم کلام محقق خراسانی که ایشون فرمودن اگر ما قائل بشویم به این که آقای مکلفی که ذات الصلات رو حرکات مخصوصه رو انجام داده بدون قصد قربت، این باعث سقوط امر اول نمی شود. اگر چنین چیزی رو قائل بشیم، یعنی موافقت شده ولی سقوط امری در کار نیست، اگر این رو بگیم لغویت امر دوم لازم میاد. چرا؟ به خاطر این که وقتی اون امر اول با انجام حرکات مخصوصه بدون قصد قربت انجام بگیرد ساقط نشود، این کاشف از این است که پس این ذات الفعل محصل غرض از امر به این شی نبوده، چون در امر به این شی یک غرضی دنبال می شده است دیگه. اون غرض اگر حاصل می شد با ذات الفعل می باید حتما امر ساقط شود. فرض اینه که ساقط نشده. کی ساقط نمیشه؟ زمانی که اون چه انجام شده محصل غرض نباشد. خب عقل در اینجا وارد میدان میشه، میگه خب ما که میفهمیم انجام این فعل به ما هو فعل و بدون قصد قربت محصل غرض نیست. تنها راه تحصیل غرضه مولا از امر اولی چیه؟ این که همین فعل با قصد قربت انجام بگیرد. پس حاکمه به اعتبار قصد قربت چی میشه؟ عقل میشه. ما نیازی نداریم که دو تا امر بگیم مولا صادر کرده در واجبات تعبدیه، یکی تعلق به ذات فعل گرفته، یه امر دیگه ایم صادر کرده به اتیان فعل با قصد قربت گرفته. پس در حقیقت اعتبار قصد قربت نیازی به صدور امر ثانوی از طرف مولا ندارد. خود عقل با عدم سقوط امر اول اینو میفهمد. در نتیجه ادعای تعدد امر مستلزم این است که امر دوم بشه چی؟ یک چیز لغو. چی رو؟ خب نه، فرض اینه که این عقل میبینه تمام شرایط مهیاست. ببینید همه میدانن همه شرایط مهیاست، تنها یک چیز نیست، اونم قصد قربته. دقیق فرمودید همه هست، طهارت هست، استقبال هست، سایر شرایط همه وجود داره، یک چیز نیست، اونم قصد قربته. غیر قصد قربت هم احتمال دخالت داده نمیشه. بله شریعت چی کار کنه؟ نه ببینید فرض رو در این بگذارید، نه فرض رو در این بگذارید، بیان ایشون اینه، حالا میرسیم. بیان ایشون اینه که میگه آقا وقتی که خدمت شما عرض بشه امر اول ساقط نشد، اینجا هر کسی سوال میکنه، هر مکلفی سوال میکنه چرا امر اول ساقط نشده، علت اصلا عدم سقوط امر اول چیه؟ با وجود طهارت درش هست، استقبال هست، اجزا هست، همه چیز هست. به این نتیجه میرسه که پس تنها چیزی که میتواند در تحصیل غرض امر مولا دخالت داشته باشه همین قصد قربته، چون غیر قصد قربت هم در اینجا قابل احتمال نیست. بحث اینه، ما عقل دقی رو ما نمیخوایم بگیم، میگیم آقای مکلف وقتی که فهمید امر اول ساقط نشده، خب خود به خود میفهمه چرا امر اول با انجام ذات الفعل ساقط نشد، علتش اینه که هنوز محصل غرض نشده، چون اگر محصل غرض بشه قطعا امر ساقط میشه دیگه. حالا چرا محصل غرض نیست؟ چه چیزی میتواند در تحصیل غرض دخیل باشد؟ تنها امری که محتمل است اونم قصد قربته. میگه عقل وارد عمل میشه، میگه پس قصد قربت را حتما اتیان کنید تا تحصیل غرض قطعی چی؟ حاصل بشود. حالا عرض خواهیم کرد در رابطه با این کلام حرفایی هست و بیاناتی که مرحوم محقق اصفهانی نقد میکنه و جوابی که بینیم. احکام شرعی نه ببینید، حالا اون که من الان زنم نیستشون چی میگه در اونجا قداست میبخشه، اصلا قداست یعنی چی؟ بحث از الطافه، اونم در همه موارد باز قابل جریان نیست، در اون بحث معرفات و چیزهایی که مطرح بعضی میکنن در همه موارد مطرح نیست. آره حالا بیان آیه اصفهانی رو بگیم، کلامیشون رو نقد بکنیم، نتیجه انشالله بگیریم در رابطه با این شق دوم. خب پس بحث شق دوم دیگه دستمون آمد که فرمایش محقق خراسانی چیه. در رابطه با شق اول که خب عرض کردیم، محقق اصفهانی بیانی داشتن، نقدی داشتن در شق اول، التزام به شق اول پیدا کردن و تحلیلی داشتن، ما ایراد بر ایشون رو هم بیان کردیم، یعنی کلام محقق اصفهانی رو رد کردیم و در واقع شق اول کلام محقق آقای خراسانی رو چیکار کردیم؟ تثبیت کردیم. تا میرسه الان به شق دوم. و اما شق دوم، محقق اصفهانی در مقام التزام به شق دوم نقد محقق خراسانی بر نظریه سوم مبنی بر این که در واجبات تعبدیه دو امر وجود دارند، فرمایشی دارند که حاصل اون فرمایش به بیان ما این است. کلام محقق اصفهانی قموز داره و با این بیانی که ما عرض میکنه کاملا فرمایششون روشن خواهد شد. ایشون میفرماید شما محقق خراسانی در نقد نظریه تعدد امر شق دوم احتمالات را این قرار دادید که فرض می کنیم با انجام ذات عمل بدون قصد قربت امر اولی که به ذات این عمل تعلق گرفته بود ساقط نمی شود و نتیجه گرفتید که در این صورت لغویت امر دوم لازم می آید. ما ملتزم به این شق دوم می شویم و فرض می کنیم امر اولی متعلق به ذات عمل با انجام ذات عمل بدون قصد قربت ساقط می شود، ساقط نمی شود و در این حال لزوم لغویت امر دوم را انکار می کنیم. امر دوم را انکار میکنیم. با این توضیح که جزء یک شیء غیر از شرط اون شیء میباشد، جزء شیء عبارت است از اون چه که وجودش در اصل تحقق غرض و هدف مولا در امر بشی نقش اساسی دارد. مثلا اجزاء نماز مثل تکبیرت الاحرام، رکوع، سجود و امثالهم در تحقق اصل مصلحتی که غرض از امر به صلات حصول اون مصلحت هست نقش دارن و اما شرط عبارت است از اون چه که در فعلی شدن اون غرض و دائی دخیل است، نه در اصل اون غرض و هدف. مثلا طهارت و استقبال شرط صلات می باشن، چون هر یک از طهارت و استقبال در ترتب مصلحتی که قائم به اجزای صلات است و داعی بر امر به صلات شده است، در جهت بالفعل شدن اون مصلحت دخیل می باشن. به تعبیری دیگر اجزاء شی، یعنی اون چه که وجود مصلحتی که دایه بر امر به اون شی شده است، قائم به اونها می باشد و در حقیقت اجزا سبب وجود مصلحت هستند. و اما شرایط عبارتن از اون چه که در ترتب مصلحت بر اجزا که از اون چه که در ترتب مصلحت بر اجزا و فعلی شدن اون مصلحت مؤثر می باشن. خب حالا دقت بکنید اینجای کلام ایشون رو. پس به نظر ایشون میگه آقا شرط چیزیست، جز چیزی، جز اون چه است که مصلحت قائم به آن است. یعنی دخالت جز در مصلحت دخالت سبب در مسبب، علت در معلول است. اما شرط خارج از علت است، اما شرط تأثیرگذاری علت می باشد. ببینید علت نیست اما شرط تأثیر علت می باشد. مثلا خدمت شما عرض بشه در آتش روشن کردن هیزم از جمله علتها و جزء برای تحقق حرارت است، اما نبودن باد شرط تأثیر این هیزم در ایجاد حرارت است. پس در حقیقت شرط یک چیز است، جزء یک چیز. جز سبب برای ایجاد و وجود اون مصلحتی است که با اعتبار اون مصلحت مولا امر به این شی کرده است، اما شرط عبارت است از اون چی که در فعلی شدن این مصلحت، در ترتب این مصلحت بر اجزا چی نقش ایفا میکند. خب و به همین خاطر است، در ادامه میفرماید، به همین خاطر است که شرایط یک شی از حیث تعلق اراده مولا و آمر، تعلق اراده مولا و آمر در ردیف اجزاء شی قرار نمی گیرن. یعنی اینطور نیست که اراده مولا به اجزاء و شرایط در عرض هم دیگر تعلق بگیرد تا صدور امر استقلالی، به هر یک از اجزا و شرایط جداگانه توسط آقای عامر ممکن نباشد. بلکه اجزا و شرایط در جهت مراد مولا واقع شدن در طول هم دیگر هستن، ولذا مولای عامر می تواند اجزا را اراده کند و امر استقلالی نسبت به آنها صادر کند. دوباره شرایط را اراده کند و امر استقلالی به شرایط تعلق بدهد. خب این تا اینجای بحث. حالا در این جهت میفهمن فرقی هم بین قصد قربت و سایر شرایط نیست و میخوان این نتیجه رو بگیرن. پس میشود مولا یک امری صادر کند به ذات الفعلی که همون اجزا هن. دو، یه امر دیگه‌ای در طول صادر کنه نسبت به قصد قربت، چون اینها از هم مجزان. اگر اینها متعلق یک اراده بودن، خب اگه یک اراده باشد یک امر بیشتر وجود ندارد، اما چون میتواند متعلق دو اراده قرار بگیرن از اون جهت که در عرض هم نیستن در طول هم هستن، پس تعدد اراده تعدد امر رو هم میتواند به همراه داشته باشد. این تا اینجای کلام که این مقدمه بود، یعنی بیان ایشون این مقدمه بود برای تبیین مطلبش. بعد عرض خواهیم کرد در ادامه کلام ایشون که ایشون چی میفرماید، که یعنی در واقع توجیه کنه تعدد امر را و بخواد ثابت کنه لغویتی هم لازم نمیاد. امر دوم میتواند باشد نسبت به شرط، نسبت به قصد قربت، بدون اینکه لغویت اصلا و ابدا لازم بیاید. چیرو؟ حال بالا صبر کنید کلام ایشون تمام بشه بعد میرسیم به بیانش. خب بعد چون اللهم صل علی محمد و آل محمد.